بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. خب مسئله در رابطه با این بود که ببینیم با قضیه لازرر نسبت به خیار عیب و خیار قبر چگونه اینا که بهش عمل نشده است اینها. این بیانی رو ما جوابی رو در روزهای گذشته نقل کردیم از مرحوم آیت الله خویی که ایشون در اینجا جوابی دادند و که اینها از باب تخلف شرط، خیار تخلف شرط است و نه از لازرره. خب این بیانش گذشتیم، آیا ما این قبول کنیم یا نه؟ ما در اینجا در جواب این مسئله آمدیم به این صورت حل کردیم، گفتیم ولکن الانصاف ان یقال فی جوابه. ما به نظر ما راه انصاف این که در جواب به این صورت جواب بدیم مسئله رو، که چی جواب بدیم؟ که انکه قد عرفت فی السابق، شناختی جلوتر، عدم و مقتضی لازدرر لإثبات خصوص الخیار. قبلا هم این مطلب رو اشاره کردیم که لازدرر نمیاد برای ما خیار درست کنه. حالا خیار قبل، خیار عیب، لازدرر نمیاد میگه شما خیار دارید. نه، مفاد لازرر این که شما خیار دارید نیست. پس چی؟ لازرر چیکار میکنه؟ لازرر فقط میاد لزوم بیع و ور میداره، لزوم بیع و ور میداره. یعنی هر بیعی که آدم میکنه، چیزی که میفروشه، مقتضای حکم اولیش این که لازم باشه. وقتی چیز فروختی دیگه نتونی پس بگیری. خب آمده حالا چی داره فروختم که به ضرر شما داره تمام میشه؟ لازرر میاد میگه این معامله لازم نیست. ها درسته، چرا میگی؟ چون ضرریه دیگه. لازرر میگه این معامله لزوم نداره بیعش، نمیاد بگه خیار داری ها، فقط میگه لزوم نداره. خب حالا لزوم نداره، لازم العمل نیست، واجب الوفا نیست، خیار دارم یا معامله باطله. میخوام بگم این لازدرر فقط همین جنبشو داره، اثبات خیار نیست. اینجور باید بگه که پس تو خیار داری. نه، اسم لازدرر توش اسمش خیار داری نیست. بنابراین اگر اینجور پس خیار داشتن مده داشتن چیه؟ مربوط به اخباره. باید اخبار رو ببینیم، روایات ما درباره روایات ما اگر باشه، آمدن اخبار ما میگن خیار در صورتی برای شما ثابته که شما جاهل به مسئله باشی، جهل به خیار قبر داشته باشی، جهل به عیب داشته باشی. اگر با علم به عیب بری اقدام کنی، اون دیگه خیار معنا نداره. چون اگه بناس به اخبار لازره بره کنار، لازره نمیگه خیار داری. پس به چی میگه لازم؟ اخبار میگه خیار داری. اخبار بله. خب ببینیم اخبار آیا میگه که تو با جهل این باید باشی یا نه؟ با علم هم نه. اخبار میگه در صورتی که جاهل باشی خیار داری، چه جهل به عیب چه جهل به قبر. اما اگر با علم ببین که بدانید عیب رفی خریدی، دیگه معنا نداره خیار داشتن. با علم به این که مقبونی کلا داره سرت میره، معذره معامله کردی، این دیگه معنا نداره تو خیار داشتن. پس مضمون خیار از اثر لازرر نیست، از اثر اخباریست که در این مورد داریم. با این کیفیت این درسته. خب حالا لازرر چرا نمیتونه بگه؟ میگه ها علت این که دلیل این که نمیشه لازرر خیار اثبات کنه، برای که رئیس لازرر حریص امتنانه، مثل نفی حرج موند و لازرر و لازرار به صورت لسان امتنانیه، منت داره میکنه. چیزی که به لسان امتنانه دیگه نمیتونه بیاد این مورد بگیره. چرا؟ این مثل کسی که مستر بشه. کسی که مستره، آیا مستر رو الهی که جز رفعه است، رفعه ان امتی تسعه، یکی از اون نهتا کیه؟ مستر رو الهیه، کسی که مستر بشه به یه معامله، این رفعه هم یاد میگیره. خب حالا بیایم بگیم خب رفعه که میگه مستر رو الهی، من بیام در مسترشم بگم آقا معامله تو باطله، میشه؟ نه. چرا؟ خلاف منت. شارع مستر رو اله رو گذاشته برای که منت بر ما بذاره که معاملات استراری رو من قبول نمی کنم، معامله درست باشه، منت بر من میذاره. حالا شما بیا چیکار کن، بگه آقا لا ضرر اینو ورش داره، که میشه که؟ چرا؟ برای خاطر این مجبوره، باید معامله بکنه تا دینش ادا کنه، بچه هاش اداره کنه. خب این مستر و مستر شده، بیا بگه آه استراب معامله کردی، معاملت باطله. این خلاف امتنان میشه، امتنان نمیشه که در استراب یه معامل تو باطل آجون. خب همطوری که حدیث رفعه در مستر و الی نمیتونه جایی را بگیره که من خلاف امتنان باشه، حدیث لا ضرر هم همینطوره. خدا چرا لا ضرر بر ما گذاشته؟ بر ما منت گذاشته که اگر یه معامله ضرری برات بود فهمیدی، اینو امضا نمی کنم من، چون معامله ضرری رو من امضا نمی. حالا بیاد دیگه حدیث هم لا ضرر ورش داره، اینو ورش داری، خلاف امتنان میشه که. خدا اصلا برای این که گفته قبولش ندارم، برای که تو ضرر نکنی منت بریم. پس لا ضرر نمیتونه بیاد اثبات کنه بگه آقا با اینکه اگرم چنانچه جاهل باشد میتواند این کار بکنی، حدیث امتنان بیاد لا ضرر ورش داره، یعنی در جهلش هم بگه آقا بی خود این معامله، نه همچی چیزی نیست. میفرمان حدیث امتنان نمیتونه در اینجا باشه، علتش اینه. پس علت این که فقها هم در اینجا به مقتضای لا ضرر عمل نکردن، چون دیدن حدیث امتنانه، ولی ذالک تمسک به حدیث لا ضرر هم در این جاها نمی کنن. بسیار علاوه بر این، گذشته از این که این حدیث امتنان نمیشه اینجا رو بگیره، مضافاً این نکته رو اشاره کنیم، مخصوصا در قبل، در قبلی که آدم میخواد ارسان بکنه، در معامله که مقبول شده یا فروشش یا خریدش مشی، اگه بخواد بدانه حتما که در این معامله مقبونه، با این کیفیت بره معامله رو بکنه، عرفاً دیگه بهش قبل نمیگن، اینه نمیگن مقبون شده، مقبون خودش رفته گرفته، این دیگه صدق قبل نمی کنه اصلا. قبل در جای صدقه که طرف ندونه که سرش کلا رفته، ولی اگه بدونه سرش کلا رفته با این کیفیت بره اقدام کنه، این نمیگن قبلون. پس اینم یه معید ما، علت این که در اینجا لا ضرر نمیتونه بگیره از باب اینه، چون صدق قبل نمی کنه که بگن مقبول. در سه صورت، در صورت علم، اگه جاهل باشه چرا، اما با صورت علم هم بگیم مقبولون معنا نداره که. پس اینم اضافه میشه بر این معنا که علت این که علما تمسک به لا ضرر نکردن، چون دیدن مصداق این قبل در جایی باشه که جاهل باشه، نه عالم باشه. اینا مطلب بزرگ خیلی خوبیه. خب این یک مورد. اول اشاره کردیم که در این مسئله ای که داریم لا ضرر، در دو مورد هست که بهش عمل نشده. یه موردش همی بود که الان خدمتون اشاره کردم و توضیح دادم، این مورد رو جاره. مورد دوم که باز علما به این حال عمل نکردن، از ثانی دوم، تسالم الفقها ها علا صحت طهارت المائیه مع جهل المکلف به ضروریته. اینم اشاره کنم، منظور آمدن علما آمدن گفتن که بنده اگه فرض کنید نمیدونستم که این وضو گرفتن یا غسل کردن برای من ضرره، من نمیدونستم که این ضرریه، بعد از اینکه وضو گرفتم یا بعد از اینکه غسل کردم، یک دفعه دیدم ای داده بیداد، الان گرفتار شدم، مریض شدم و مرض منو گرفت و حالا مریض خوب، حالا که مریض شدی با همین غسل نماز خوندن، با همین وضو نماز خوندن، آیا این نماز من کفایت میکنه، صحت داره؟ یا اینکه نه، نماز با دعاده کنی. چرا؟ مگر این آب وضو ضرر نبود داره؟ چرا؟ مگر غسل ضرر نداشت برات؟ چرا؟ خب اگه قد ضرر داشته باشه، شارع مقدس که نمیاد چیز ضرری رو تشریع کنه، لا ضرر و لا ضرار، میگه من چیز ضرری رو تشریع نمی کنم. خب اینجا اگه بخوام با همین عمل کنم، به همین طهارت عمل کرده باشم، با اینکه ضرری بودی، نمیدونستم ما ضرری ها، ولی وجوب نداشتی، طهارت مائیه وجوب نداشت. چطور؟ اونی که در واقع بر من واجب بوده طهارت ترابیه است، یعنی من باید تیمم میکردم، نیست همینطور؟ یعنی اگه میدانستی تیمم نمیکردی. چرا؟ اگه میدانستی که ضرر داره دیگه نمیرفتی غسل بکنی، نمیرفتی وضو بگیری. پس اینجا جو وظیفه من تیمم بود، تیمم نکردم. خب تیمم رفتی غسل کردی، رفتی این غسل دست کجا درست باشه؟ اگر واجب باشه برای من این غسل انجامش بدم، این چطور میشه غسل صحیح بشه؟ خب حالا اینجا چیه؟ پس باید بگیم چیکار کنه؟ باید نماز عاده کنه غسلش. در حالی که میریم سراغ علما، میبینیم ازشون سوال کردیم آقایون در اینجا نماز باز عاده کنم، وضو دوباره بگیرم، غسل دوباره انجام بدم، یا بدم تیمم ترابی بکنم، یا نه، میگن نه لازم نیست، لازم نیست که برید غسل دوباره بکنی، لازم نیست که طهارت ترابیه باشی، اون نماز هم خواندی درسته. ای بابا چطور شد؟ اگه شارع طهارت ضرری رو امضا کرده، این ضرریه، غسل من که انجام دادم ضرری بود، وضو من ضرری بود، شارع مقدس این غسل قبول داره از من. علما آمدن گفتن اعاده لازم نیست، اعاده لازم نیست. خب اعاده لازم نیست یعنی چی؟ یعنی که انه طهارت واجب برای نماز آورده شده، طهارتی که برای نماز واجبه آورده شده، در حالی که اون طهارتی که برای من لازم بود ترابیه بود، نمائیه، من با آب انجام دادم، ولی علما فرمودن راجع به عاده نیست. این هم یه مسئله است که باید بگیم چطور شد که اینجا باز مسئله رو علما بهش عمل نکردن. جهل من رو، جهل منو به اینکه این ضرریه، باعث شده امضا کردن این طهارت مائیه منو، امضا کردن و بودن طهارت و درابیت درسته، نماز هم یاد نکن. جای سؤاله، جای پرسش، چرا همچه چیزی؟ اینم یکی از جا که در این جهت این اشکال رو انجام دادن که با جهل مکلف چگونه آقایون حکم نکردن که نماز رو عاده کنه. از این اشکال مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیه جواب دادن، مرحوم آقای فرمودن این مفاد حدیث لا ضرر و نفی الحکم ضرری فی عالم تشریع. مرحوم آقای نائینی می فرمان این لا ضرر و لا ضرار در چه عالمی داره این شارع مقدس نفی می‌ده؟ در عالم تشریع داره میگه من حکم ضرری تشریع نکردم. در عالم تشریع داره میگه من حکم ضرری رو تشریع نکردم. خب حالا که شما در حالی که جاهل بودی و این عمل انجام دادی، این مربوط به امر خارجه، برای شما در امر خارج اینجوری شده آمده. جاهل بودی یا رفتی وضو گرفتی، رفتی غسل کردی، این ربطی به ذات مقدس نداره که. شارع مقدس در عالم تشریف اونده من حکم ضرری جعل نکردم، در عالم خودش درسته بود، اما این ضرری که به من داره وارد میشه در این جهت ربطی به شارع نداره، عمل من در خارج مستلزم ضرره. بنابراین فرمودن این چه ربطی داره؟ و انما نشأ من جهل المکلف، این ضرری که الان من داره به من وارد میشه از راه جهل مکلفه، از این باب داره میشه. ولذا اگر چنانچه اگر من جاهلم نبودم واقعیت واقع من وجوب نداشت و همش اون موقع هم وجوب نداشت. پس جهل من باعث شده و الا حکم واقعی دست نخورده. در واقع عمل حساب کنی ضرری باشه وجوب نداره. من چون نمیدونستم خیال کردم واجب بیارم. بنابراین لا ضرر شرعی اینجا نقض نشده که بیا لا ضرر چرا نخیر. این درست. ولی زا مرحوم آقای نائینی فرموده که این دلیل لا ضرر ربطی نداره. چرا؟ لا ینظر الی الضرر المتحقق فی الخارج. لا ضرر کاری به این که ضرری که در خارج به وجود میاد کاری نداره. چرا؟ لانه این انشاء علا کل حالن این قراری بوده در خارج به وجود آمده و شما این را انجامش دادی، مشکلی نداره. پس بنابراین نقد به شارع مقدس نمیشه. مرحوم آقای نائینی به این صورت جواب داده که نه، حکم شرعی را در عالم تشریع قرار داده، ضرری که من دارم در عالم وجود خارجی قرار داده. فهمو در وجود خارج اگه این ضرر باشه ربطی به عالم تشریع نداره. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه این جواب رو نپسندیده خیلی. ایشون میگه فرماید این جواب رو قبول نکرده. فهموده به این مطلب که ان الاعتبار فی دلیل نفی الضرر انما یکون به کون الحکم به نفسهی او به متعلقهی ضرریه. ببینید میگه ما چی کار داریم فرمایشو؟ ما علا کلال این حکمی که شارع به من میخواد بگه آقا وضو بگیر، به من میخواد بگه آقا جون باید حتما وضو بگیری غسل بکنی، این حکم شارع به این مطلب که واجب غسل بکنی ضرریون، به منی که میگه تو غسل کن این ضرریون، این یه ادواب ضرره. حالا این ضرر از چه رایی به وجود میاد کاری نداره شارع. شارع سبب ضرر رو کارش نداره که. شارع میاد میگه حکم ضرری من جل نکردم. خب اینجا یا با این وضو و غسل من انجام بدم ضرر نکردم، چرا؟ اما این ضرر که اینجوریه که شارع مقدس، شارع مقدس زمینه مطلب نه علت تامه باشه. اینجوریه که حکم شارع مقدس علت تامه ضرر باشه، نه، جز مقدمات اعدادیه است که انم این گفتن شارع که وضو رو بگیر غسل رو بگیر معد میکنه مرا، مهیا میکنه به این که یه عمل ضرری رو انجام بدم، علت تامه نیست که نسبت به شارع داده بشه. بنابراین پس این که بیایم بگیم اینجا ضرر اگر چنانچه حایز شد بگیم لا ضرر بخواد بیاد اونو ورداره، نه، موضوعیت نداره اصلا. بنابراین ایشو با این جوابی مرحمت کردن تمام کردن قضیه رو. آیت الله خویی فرمودن که این جوابی که آیه استاد ما داده به این مطلب کم لطفی است و اینو که انه از ناحیه شارع میدونن. ما در جواب این مطلب آمدیم نظر مرحوم آقای نائینی رو قبول کردیم، جواب آیت الله خویی رو ما نپذیرفتیم. جهتش هم این که نمیدونم در همه جا این مطلب ما اشاره کردیم، تبعیت از مرحوم شیخ انصاری داریم و همچنین مرحوم امام، و این از برکت اون مرحوم آقای نائینی هم در منیت و طالب اینه داره که چی؟ در احکام تکلیفیه که خدا تکلیف میکنه ما رو، حکم میره رو جمیع افراد، همه افراد رو میگیره. قاعده احکام اینه که همیشه حکم بر روی جمیع افراد، به عمومها او به اطلاقها، یا از باب عموم عدله است عام است همه رو میگیره، یا از باب اطلاقه. چون ما دو راه داریم برای اثبات حکم، یه راه اثبات حکم داریم عموم، یه لفظ عامی که مثل جمع محلا و الف فلام باشه، یک راه هم راه اطلاقه. اطلاق دیگه مثل جمع الف فلام نیست، اطلاق ماده لفظشه که از این دو راه، یکی رو میگن اطلاق یکی رو میگن عموم. احکامی که جعل میشه این در احکام ما آیون میگن از دو را اثبات میشه لجمیع الافراد، همه رو میگیره. خب حالا که این همه رو گرفت میان سراغ این مطلب، آیا نسبت به علم و جهل و عجز و قدرت این چگونه میشه؟ مرحوم امام هم اینه گفت، امام اونجا گفتیم، ما گفتیم علم و جهل و عجز و قدرت هیچ وقت تقیید نمیزنه، یعنی چه؟ یعنی نمیگه اگر دانستی، اگر توانستی، نه. در قانون نمیاد این خصوصیات رو بگه، قانون چه حکم کلی رو میگه، میگه حکم از نظر من اینه. پس این که اگر دانستی، اگر توانستی، اینو چی چیه؟ میگه ها، اینا در مقام تنجزه. ببینید احکام که جعل میشه به نحو قانون جعل میشه. قانون مثل این قانونی که الان دولت تصویب میکنه، حالا شما نگاه کنید مصوبات مجلس، هیچ وقت نمیاد دیگه اگر توانست، نه، قانون جعل میکنه. مثلا آیان اهل علم چنین داشته باشن، آیان کسبه باید چنین مطلب. خب پس اینی که میگه اگر توانستی، این از کجا میگه؟ ها، این اگر توانستی یا اگر علم داشتی یا اگر چه داشتی، اینا در مقام تنجز اون تکلیف. این قانون میخواد به گردنگیر من بشه، اگه میخواد من شامل بشه گردنگیرم، بسته که به علمته، بسته به قدرت توانست. اگر توانی داشته باشی شما میگیره، اما اگه ناتوان باشینه. پس ببینید ربط به جعل قانون ندارد. جعل قانون کلیه، چه بتونی چه نتونی کلی میگه. تنجز تکلیف که بخواد گردن من بگیره، منوط به علمه، منوط به قدرته، اون درسته. یعنی که انه اگه من علم پیدا کنم و نیارم، قانون کتکم میزنم. نگاه کن در درست میگم، اگه توانش دارم بیارم، نیارم، کتکم میزنم. این مال تنجزه، نه مال خود قانون. قانون خود شارع جعل میکنه، قانون گذار کاری به توان من نتوان ندارم، که اون کل کله. بنابراین در احکام شرعی هم همینطوره، شارع مقدس کلی نصب میکنه برای همه مکلفین. لازم است نماز بخونن، چشم. لازم است روزه بگیرن، چشم. خب من بتونم یا نه بتونم و دیگه کارمون نداره. اون بتونم ما رو تنجزه، اگه بتونی گردن تی میگیره، اگه نتونستی نه، پیش خدا ساقید مقدر. تعجبم ولذا ما گفتیم که چون قانون اینجوریه، پس حق با آیت الله ناینیه که چی؟ احکام در عالم تشریع لا ضرره. نگاه کنید همون که ایشون فهموند، عالم لا ضرره و لا ضرر مال عالم تشریعه، نه مال عالم تنجز. این دو تا مرحله است. بنابراین وقتی ما عالم تشریع شد، بنابراین مطلبی که ما گفتیم، قهرن عمل من در آوردنش منوط به این داره که قانونی براش جعل شده باشه، سواء کان عالمن او جاهل است، سواء کان عاجزن او قادر، هیچ فرقی نمی کنه. پس
حق امام میخواد بگه وقتی جعل نشده صحیح هم نیست. حالا شما تصور کنید الان وظیفتون وضوئه، وقتی وضو گرفتی، ولی وقتی عملا جعل تشریع نشده که انه وضو نداره،
تشریک باقی شده. ببینی چی میگم، تشریک قانون میخواد بیان کنه داری.
مرحل لازره میگه طهارت ما،
نه نه سب کنید، نه مرحل لازره یادت باشه مرحله دومه، چون تا احکام اولیه نباشه که لازره نداره، همونطور که خودتون یاد دادید به ما. بنابراین پس مرحله دوم لازره. بیایی میگه راجع به احکام اولیه که شارع میگه علیک واجب نماز بخونی، روزه بخونی، اینا مقیده توش؟ نه، باریکلا. یعنی نمیگه اگر علم داشتی نماز خونه، اینه اگر قدرت داشتی، نه دیگه. پس احکام در عالم تشریع آزاده، ببینید همه افرادو میگیره، قادر و غیر قادر، عاجز. انما در مقام تنجس چرا؟ فرما شما درسته. کی میشه که این احکام مجعوله به گردن من منجز بشه؟ اذا کنت عالما. این درست فرمایش کرده اینجا میخوام.
یعنی الان من که علم به وضو دارم، علم دارم، میگه وضو،
چون به اعتقاد داره عمل می‌کنه، درسته؟
صحیحه؟
اعتقاد شما درسته، بله.
نه آخه دلیل لادرم میگه فی الواقع صحیح،
چون نمیدانه دیگه. نگاه کن، چون قرار شد که ندانه، ببینید علم و دخاله
زمانی که نمیدانم صحیحه.
خب احسن، ما همینی میخوام.
علما میگن بعدش اگر بفهمی
نماز، مطلب جدا شد. باز نگاه کنیم، ما هم در عالم اولیه داریم میگیم، حالا باید بفهمه که اعاده کنه مطلب درست فهم. میخوام در احکام اولیه قید علم و جهل و قدرت و عجز توش نیست.
ظاهرش اینه که اشکال علما اینه که حتی بعدش هم بفهمه بازم نماز صحیح.
خب حالا اون مرحله دومه، نه اون از باب اجزاه، نه اون از باب اجزاست، باز اون مطلب جدا میشه. باب اجزاه. خب بنابراین خواستم این نکته رو اشاره کنم که اعتقاد طرف مکلف وقتی بنی شد که وظیفش تشخیص داد میاره، ولو ممکنه مطابق واقع هم نباشه، راست میگید، ولی که نبودن مطابق واقع ربطی به شرع مقدس نداره، شارع خودش حکم رحمه کلی جعل کرده. بنابراین ما این جواب مرحوم آقای ناینی و مرحوم شیخ انصاری، چون اصل این جواب مال شیخه، آقای خمینی هم همین نظرشون، بنده هم همینطور نظره، عالم تشریع اینجوری، یعنی عالم تشریع کاری به علم و قدرت و عجز و اینا شما نداره. امروز رو بسه و صلی الله علی محمد و آله.